أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فصل 45. قال و ما قیل فصل 45. قال و ما قیل ان رؤیت الشیء نفسه بنفسه ما هی مثل رؤیته نفسه فی امر آخر یکون له کالمرآت فانه تظهر له نفسه في سورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له ففيه نظر فإنه لو أريد بالرؤية هاهنا الإدراك المنسوب إلى البصيرة وهو الإدراك العقلي فالأمر الذي يصح أن يكون مرآةً لرؤيته لرؤية نفسه فيه هو العقل الأول من جملة معلولاته ولو أريد بها الإدراك المنسوب إلى البصيرة وهو الإدراك الجزئي فمن البين أن الواجب لذاته لا يكون جزئياً لما عرفت ان كل جزئی لابد ان يكون ممکن لذاته و كيف لا فان كل مرئي بالذات برؤيه الباصره لابد ان يكون عرضا جسمانيا و كل ما هو مرئي بالعرض برؤيه الباصره فهو مادي جسما طبيعيا كان او جسمانيا. و بحثمون درباره اشکال اولی بود که حکما مطرح کرده بودن بر عدم ضرورت وجود انسان کامل. اون اشکال این بود که ذات حق تعالی ذات خودش رو مشاهده می کند، هم مشاهده اجمالی دارد هم مشاهده تفصیلی. و وقتی حق تعالی به حقیقت واحدش کمالات و شؤون خودش رو به صورت اجمالی و تفصیلی درک بکند دیگر احتیاجی به وجود انسان کامل نیست. در اینجا جناب مصنف با استفاده از عبارتی از ابن عربی در فس آدمی فصوص الحکم میخواد یک از ناحیه عرفا یک دفاعی بکند بر ضرورت از کنم انسان کامل و بعد این دفاع عرفا رو از زبان حکیم مورد نقد قرار میده و میگه ففیه نظر. این در واقع حاصل این بند دفاع بیشتری است از همون اشکال اول که اشاره کردم، چون فعلا گفتیم این چند فصل اول بیان اشکالات بعد وقت جواب رو میده. البته خب در این شرحی که شارح دارد بعد از شرح کلام مصنف یه دفاعی هم میکنه برای اینکه روزه اشکال بی پاسخ نمون. بعد میخونیم بیان عارف این است، مطلبی که از ابن عربی در دفاع از انسان کامل در فس آدمی فصوص الحکم بیان شده اینه که این عبارتی که میبینید عبارت ابن عربی است که ان رؤیت الشیء نفسه به نفسه ماهی مثل رؤیت نفسه فی امر آخر یکون له کالمرآت فانه تظهر له نفسه فی صورت یعطیها. المحل المنظور فی مما لم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحل ولا تجلیه له. این عبارت عبارت ابن عربی است در فس آدم. توضیح این عبارت این است که گرچه حق تعالی ذات خودش رو و کمالات خودش رو اجمالا و تفصیلا به حقیقت واحد درک می کند، اما فرق است بین رؤیت الشیء نفسه و به نفسه با رؤیت الشیء نفسه و فی شیء آخر. دو نوع رؤیت وجود دارد، یه رؤیت شیء نفسه و به نفسه، دوم رؤیت شیء نفسه و فی شیء آخر. مثل فرض کنید مرآت، در اونجایی که شیء خودش را در شیء دیگری درک می کند، این درک یک سرور و ابتهاجی درش هست که در رؤیت شیء به نفسه ای رؤیت شیء نفسه او به نفسه نیست. توجه دارید. حالا اینجا میگه حالا که فهمیدیم دو نوع رؤیت هست، حق تعالی با آفرینش انسان کامل میخواهد خودش را در شیء دیگری که انسان کامل است مشاهده کند، انسان کاملی که جامع جمیع کمالات هست، و این غیر از اون جاییست که میخواد خودش را به نفسه ببیند در تعین اول یا تعین ثانی. پس یه وقت حق تعالی در سقع ربوبی خود را میبیند، این رؤیت حق است، خودش را به نفسه در سقع ربوبی. اما اون موقع که انسان کامل را خلق میکند، میخواد خود را ببیند در یک شیء دیگری که تمایز هست بین در واقع رائی و مرئی، اما در سقع ربوبی دیگه تمایزی نیست. خب جناب ماتن میفرماید این تمایز دو رؤیت مشکل رو حل نمیکنه، برای اینکه ممکن است ناحیه حکیم بیاد این اشکال مطرح بشه که مراد شما از رؤیت چیست؟ این که میگید که رؤیت و شیء نفسه و فی شیء آخر، و با این نوع دوم از رؤیت قید وجود انسان کامل رو ضرورتش رو اثبات بکنی، میگیم مقصود تو از رؤیت چیه؟ اگه مقصود از رؤیت ادراک بصیرتی است، یعنی ادراک عقلی است، خب خدای سبحان میبیند خودش را در عقل اول، یعنی رؤیت الشیء نفسه فی شیء آخر، که اون شیء آخر چیه؟ عقل اول است. عقل اول هم از جمله معلولات خداست و تمایز دارد با حق تعالی، کامل هم از همه کمالات هم در او جمع شده است، دیگه نیازی به انسان کامل نیست. اگر مقصودتون از رؤیت ادراک بصری است، ادراک جزئی است، خب سؤال، آیا واجب تعالی میتونه جزئی بشود؟ چون ببینید قرار خدای سبحان خودش را ببیند در شیء دیگر، یعنی حق تعالی علاوه بر اینکه رایی هست مرئی هم واقع می شود، چون میخواد خودش را ببیند در شیء آخر. در شیء آخر به چه نحو ببیند؟ به ادراک جزئی فرض اینه. اگر به ادراک عقلی میخواد ببیند، خب این عقل اول رو مشاهده میکنه و خود رو در عقل اول مشاهده میکنه به ادراک عقلی. اگر میخواد به ادراک جزئی و بصری ببیند، میدونی لازمش یه؟ لازمش اینه که حق تعالی به عنوان امر جزئی مرئی واقع شده است. و اگر امر جزئی شد میدونید میشه ممکنه به ذات، چون کل جزئیان ممکنان به ذات. و چطور ممکن است حق تعالی بشه امر امکانی؟ اگر حق تعالی خودش را در امر دیگری، در شیء دیگری به نحو جزئی ببیند، لازمش اینه که بشود ممکن مرئی به ذات به رؤیت بصری و بشود عرض جسمانی. حالا اگر مرئی بالعرض، یعنی مرئی به ادراک جزئی شد، یا مرئی به ذات است یا مرئی بالعرض، کدام مقصود؟ اگر مرئی به ذات است میشه عرض جسمانی، اگر مرئی بالعرض است بازم میشه امر مادی، حالا یا جسم طبیعی است یا جسم، یا امر جسمانی است، به هر حال میشه یا جسمانی. در حالی که حق تعالی این گونه نیست. به حق تعالی به هیچ وجه عرض کنم خدمت شما این گونه نیست که خدمت رو عرض کنم که مرئی جزئی واقع بشه. پس بنابراین این که جناب ابن عربی گفت رؤیت بر دو نوع بود، یا رؤیت شی نفسه و به نفسه، یا رؤیت شی نفسه و فی شی آخر، و محل بس رؤیت شی شی آخر است، رؤیت شی نفس و فی شی آخر است. و حق تعالی در شی آخر این انسان کان خود خودشو ببینه، میگه مقصود از رؤیت چیه؟ آیا رؤیت عقلی مقصود است یا رؤیت بصری حسی جزئی مقصود است؟ اگر رؤیت عقلی مقصود است، خداوند خودش رو در عقل اول میبیند، دیگه نیاز به انسان کامل نیست. اگر مقصود رؤیت بصری جزئی است، لازمش اینه خداوند بشاید مرئی جزئی، حالا یا مرئی به ذات یا مرئی به عرض، به هر دو قسمش محاله نسبت به حق تعالی. این عبارت جناب شارع همینو شرح و بسط میده، توضیح میده، بعد خودش البته یه دفاعی از ابن عربی میکنه و این فی نظر رو جناب شارع یه جوابی میده. حالا فعلا متن رو بخونیم. میفرماید که عرض کنم خدمتتون، قال و ما قیل ای و ما قیل، جوابش میشه چی؟ ففی نظر. اون چه گفته شده است، این مقول قیل عبارت ابن عربی است در فس آدم، ان رؤیت شی نفسه و به نفسه، ماهی مثل رؤیت نفسه و فی امر آخر، رؤیت شی خودش را به نفسه، یعنی رؤیت حق تعالی خودش را به نفسه، نیست همچون رؤیت شی خودش را در امر آخر، یعنی رؤیت حق تعالی خودش را در امر آخر. یعنی رؤیت حق تعالی بر دو نوع بود، یا رؤیت حق تعالی خودش را به نفسه، یا رؤیت حق تعالی خودش را در امر آخر، که یکون له کلمرآت، یعنی این رؤیت شی خودش رو در امر آخر به مثابه مرآت است که می باشد برای اون همچون مرآت، همچون مرآت، مثل اینکه فرض کنید انسان خودش رو در آینه می بیند، توجه خودش رو در آینه می بیند به مثابه مرآت است. فانهو تظهر له نفس رو فی صورت یعطی المحل المنظور فی، میفهم فانهو یعنی شنچه این است، تظهر ظاهر می شود برای شی نفس رو خود اون شی فی صورت، در صورت این فانهو داره مثال می زنه برای رؤیت شی نفس رو فی امر آخر، میگه فانه شنچه این است ظاهر می شود برای خود شی خودش در صورت و تصویری که عطا می کند اون صورت و تصویر را محل منظور و فیه، محلی که نظر شده در آن، محلی که نظر شده مورد نظر هست چیه؟ اون همون آینه هست، همون عالم خارجه. حالا در اینجا مثال می گفت میشه آینه گفت یا عالم خارج. حالا اگر بخوام اینو تطبیق بدم به اختاره اینطور میشه، فعن نشان چه این است؟ ظاهر می شود برای حق تعالی خودش در صورت انسان کامل که عطا می کند اون صورت انسان کامل را محل منظور فی، یعنی همین عالم خارج. عالم خارج در واقع عطا می کند، عطا می کند به معنای ظرف قابلی ها، ولو فاعل این اعطا که حق تعالی است. مما از آن صورت هایی که لم یکن یظهر له من غیر وجود آزن محل، می فرماید به گونه ای ظاهر می شود که بدون وجود محل و مرآت و تجلی در آن چنین ظهوری ممکن نیست. مما این صورت، مما از آن صورت هایی است، یعنی این انسان کامل موجودی است که لم یکن یظهر برای شی، یعنی برای حق تعالی ظاهر نمی شود برای حق تعالی من غیر وجود حاضر محل، یعنی از غیر وجود این محل چنین صورتی ظاهر نمی شود. در این صورت انسان کامل در این عالم خارج تحقق پذیر است، ولا تجلی له و تجلی شی برای اون محل نیست. خب پس بنابراین خلاصه این شد، مستشف یعنی حکیم میگفت حق تعالی خودش را مشاهده میکند اجمالا و تفصیلا، کمالات و شؤون خودش را اجمالا و تفصیلا مشاهده میکند، احتیاج هم به وجود انسان کامل نیست. ابن عربی جواب میدهد رؤیت دو قسم است، رؤیت شی نفسه و به نفسه، این حق تعالی خودش رو در تعین اول یا ثانی مشاهده کن. دوم رؤیت شی خودش رو در امر آخر، مثل که حق تعالی خودش رو در انسان کامل مشاهده کنه. و ظهور در واقع حق تعالی در انسان کامل به گونه ایست که دیگه از ایچین ظهوری از کنم به شکل دیگری در جای دیگری تحقق پذیر نیست. بنابراین حق تعالی ظهورش در انسان کامل به گونه ایست که در غیر وجود این محل، در غیر وجود عالم خارجی که انسان کامل درش هست، موجود دیگری ظهور پیدا نمی کند. یعنی امکان ندارد انسان کامل رو، مقام انسان کامل، ظهور حق تعالی در انسان کامل رو شما در مثلا فرس بید، در بقر ببین، در شجر ببین، این در انسان کامل فقط ظهور پیدا می کند. میگه ففیه نظر، این بیان ابن عربی درش اشکال نظر است، این ماقیل فیه نظر. در دفاع از حکیم گیم نه، این بیانتون تمام نیست و نیازی وجود انسان کاملی. چرا؟ فانه لو اريد بالرؤيه ها هنا ادراك المنسوب الى البصيره وهو الادراك العقلي فالامر الذي يصح ان يكون مرآة لرؤيه نفسه فيه هو العقل الاول من جمله معلومات. اگر اراده شود از رؤيه، در اینجا که گفت رؤيه شيء نفسه في امر اخر، مقصود از رؤيه ادراك بصیرتی است، یعنی ادراک عقلی است، امری که صحیح است، نگفت فی امر آخر، اون امری که صحیح است که مرآت بشود برای دیدن خودش فی در اون امر آخر، اون میشود امر آخر، میشه عقل اول که از جمله معلولات است. میگیم رؤیت حق تعالی خودش را در امر آخری که عقل اول است، رؤیتن بصیرتن ادراکن عقلی، یا دیگه نیازی به وجود انسان کامل نیست. ولو اريد بها الادراک المنسوب الى البصره و هو الادراک الجزئی، اگر اراده شود به رؤیت ادراکی که منسوب است به بصره، یعنی ادراک بصری، ادراک جزئی، یعنی حق تعالی خود را در امر جزئی به نحو ادراک جزئی مادی ببیند، یعنی حق تعالی بشود مرئی، یعنی بشود جزئی مادی، یعنی بشود امر ممکنه عرضی یا بالعرض، و این میشه محال. فمن البین ان الواجب لذاته لا یکون جزئی، واجب داره جزئی نیست، جزئی نیست یعنی نه اینکه متشخص نیست، جزئی یعنی جزئی حسی ادراکی بصری نیست. به ما عرفت ان کل جزئی لابد من یکونه ممکنن به ذات بکنه، شرایط که هر جزئی باید ممکن به ذات باشد و کیفلا چطور ممکن به ذات نباشد، و حالان که فعن کل مرئیین به ذات به رؤیت الباصره لابد من یکونه عرض جسمی، هر مرئی به ذات به رؤیت الباصره عرض جسمانی است، و کل ما و مرئیون بالعرض به رؤیت الباصره و مادی، هر چیزی هم مرئی بالعرض، یعنی مرئی به رؤیت الباصره یا مرئی به ذات است یا مرئی بالعرض است. اگر مرئی به ذات شد میشه عرض جسم، اگر مرئی بالعرض شد باز میشه امر مادی، حالا یا جسم طبیعی هست که اجسام هست یا جسمانی هست که نفوذ باشه. خب اقول هازا اشارتون الى ما ذکره شیخ محی الدین فی فصوص الحکم ایمان به دفع شبهت مذکوره. میفهمه این مطلب اشاره از منجیز که ابن عربی در فصوص الحکم فصل آدمی اشاره کرده به ایزه کردن رو ایمان به دفع شبهت مذکوره، چون غرض از این بیان این است که مصنف بخواد دفع کنه شبهه مذکوره رو. یعنی شبهه چی بود؟ شبهه این بود با وجود تعین اول و با وجود عقل اول چه نیازی به انسان کامل است؟ حق تعالی خودش را به نفسه مییابد در تعین اول، حق تعالی خودش رو مییابد در عقل اول، دیگه چه نیازی به انسان کامل است؟ حالا چطور دفع میکنه این شبهه رو؟ و هو یعنی همون دفع شبهه، شبهه این بود که عرض کردم دفعش چطور این ان رؤیت الشی نفسه و به نفسه بدون تمیز المظهر من الظاهر و استقلال مظهر به ظهور احکام ظاهر الخاصت به ماهی مثل رؤیت این نفسه و چندان آخر که یکون متمیزن فی الوجود عیناً و حسن به ظهور احکامی کلمه را. میفرماید که دفع شبه این است که رؤیت شی خودش را به نفسه، یعنی رؤیت واجب تعالی خودش را به نفسه در تعین اول و ثانی بدون تمیز مظهر، بدون که مظهر مقایرتی با ظاهر داشته باشه، چون تعین اول و ثانی که مظهره تمایزی با حق تعالی که ظاهر است نداره، بدون تمیز مظهر از ظاهر، یعنی بدون تمیز تعین اول و ثانی از حق تعالی، و بدون استقلال عطفه به تمیز بزن، یعنی بدون استقلال مظهر به ظهور احکام خاصه به آن، به ظهور احکام ظاهری که اختصاص دارد به مظهر. توجه دارید چون حق تعالی وقتی ظهور پیدا کرد در مظهری احکام ظاهر ظهور پیدا می کند به مظهر، اما احکام ظاهری که اختصاص به مظهر داره وجه دارید. فرض بکنید وقتی احکام حق تعالی ظهور پیدا کرد در عقل اول، در عقل اولی که احکامی که اختصاص به عقل اول داره در عقل اول ظهور پیدا میکنه، یا احکام از کنم حق تعالی که اختصاص به عقل دوم هست در عقل دوم ظهور پیدا میکنه. می‌فرماید که پس یه رؤیت این است که حق تعالی خودش رو به نفسه در تعین اول و ثانی ببیند بدون اینکه تمیزی بین تعین اول و ثانی با حق تعالی باشد، و بدون اینکه استقلالی مظهر یعنی تعین اول و ثانی داشته باشد نسبت به ظاهر، بدون استقلال مظهر با ظهور احکام ظاهری که اختصاص داره مظهر. بفهمه این رؤیت مانیه نیست، رؤیت مثل رؤیت شی نفسه و فی امر آخر، مثل رؤیت حق تعالی خودش رو در مثلا انسان کن که یکون اون امر آخر یعنی اون انسان متمیزن فل وجود تمایز دارد با ظاهر در وجود، یعنی در این رؤیت دوم ظاهر و مظهر تمایز وجودی دارن، حالا عیناً و حسن یعنی خارجاً به ظهور احکام، یعنی به ظهور احکام کی؟ ظهور احکام ظاهر در مظهری که تمایز دارد، مثل مرآت، مثل اونجایی که مثلا شی خودش رو در آینه می‌بینه. فإن شأن چنین است، ظاهر می‌شود لهو برای شی، یعنی حق تعالی نفس او خودش ظاهر می شود، یعنی خود تعالی فی صورت، یعنی در صورت، صورت یعنی انسان کامل، که یعطی ها المحل، که عطا می کند اون صورت را محل، محل به منظور فی یعنی همون مرآد، همون مرآد یعنی خداوند ظاهر می شود برای خودش در انسان کاملی که مرآت عطا کرده این انسان کامل. مرآت به عنوان علت قابلی عطا می کند مما از آن صورتهایی که لم یکن یظهر ظاهر نمی شود له برای شی، یعنی بر حق تعالی فی غیر وجود آدم محل، در غیر وجود محل این صورت ظاهر می شود، یعنی حق تعالی ظهورش در انسان کاملی که مرآت اون رو عطا کرده است، صورتی از انسان کامل که در غیر وجود این محل، در غیر وجود این انسان کامل، صورت انسان کامل ظهور پیدا نمی کنه. یعنی صورت انسان کامل مثلا در فرض کنید مرآت بقر ظهور پیدا نمی کنه، در مرآت شجر ظهور پیدا نمی کنه. و ذالک بخاطر این است که لأن القابل، لأن القابل چرا؟ برای اینکه این ذالک این میخواد بگه، میگه چون این مرآت در عکس و صورت اثر خودشو میذاره. به آینه وقتی آینه مستطیل باشد، صورت هم اگر بخواد بیاد تو این آینه به شکل مستطیله در میاد، یعنی این ظرف آینه رو صورت تأثیر میذاره. مرآت انسان کامل میتواند تأثیر بذاره در انسان کامل و تأثیر قابلی هم بذاره در انسان کامل که حق تعالی ظهور کند در او به شکل انسان کامل. دیگه در مرآت دیگری نمیتوان انتظار داشت که انسان کامل رو در او مشاهده کنید، چون هر آینه‌ای در عکس خودش تأثیر میذاره. مرآت صورت خود را به عکس و تصویر صورت خودشون میده. مثلا از که اگر مستطیله، صورت و عکس هم به صورت مستطیل در میاد. یه وزارگه به خاطر این است که ذالکه این بیان این است که چرا این صورت انسان کامل که مرآت اون رو عطا کرده است، از اون صورت هایی است که لم یکن یظهر برای حق تعالی فی غیر وجود آزد محل. چرا؟ بگه لأن القابل لهو تأثیرون فظاهر فی به اعطای ایاهو صورت، اعطای ایاهو صورت هلتی ظهر بها. بعضی نسخه هم نیست که ازهره هم داره، نیست؟ شما ازهره داره؟ ظهر بها آسخه می فرماید که لأن القابل، این قابل، قابل منظور چیه؟ قابل یعنی این محل، همین مرآت، قابل یعنی این محل و مرآت. میگه این قابل که همین محل و مرآت باشد، لهو برای این قابل تأثیری است در از ظاهر فی، تأثیر میگذارد در از ظاهر فی، یعنی آنچه ظاهر است در این قابل، آنچه ظاهر است در این آینه چیه؟ همون عکس است، همون صورت است. چطور؟ یعنی آینه تأثیر میذارد در عکس و صورت در آینه. به اعطاء این محل و قابل ایا این ظاهر را، یعنی این صورت را، درست صورته التي ظهر بها، صورتش را که ظاهر است بها، به وسیله این صورت، صورتی که ظاهر است به وسیله این صورت، یعنی اعطا می کند این قابل ایا این از ظاهر فی را، یعنی این عکس صورت را، صورت هلتی، صورتی صورتش را که ظاهر است ظهر لهو. حالا این ظهر بها دارد، ظهر بها دارد، یعنی در واقع آینه صورت رو عطا می کند، صورتی که ظاهر زهر به اون صورت، ظاهر زهر به اون صورت. این ضمیره در عبارت اینطور درست کنیم خوبه، میگه قابل یعنی اون آینه، لهو برای این آینه و محل تأثیری از فظاهر فی، یعنی در اون چه ظاهر است در این قابل، یعنی در اون صورته، در اون عکس آینه تأثیر میدارد. چطور؟ به اعتار اون محل از ظاهر فی را، ظاهر فی را اون صورت را اعتا میدارد. چه صورتیست؟ صورتیست که صورت هلتی زهربه ها، یعنی آین صورت رو عطا میکنه، صورتی که زهر اون ظاهر به وسیله اون صورت، به وسیله اون صورت در آینه ظاهر شد. یعنی مثلا فرض کنید من دارم به آینه نگاه میکنم، این آینه عکسی رو در خودش جلوه میکنه که در واقع این عکس چیز، عکس در درون آینه صورتی است که ظاهر ظاهر شده است، من ظاهر شدم در این صورت در آینه، از ظاهر و فی ظهور پیدا کرده با این صورت در آینه. این مقصود اینه، فان این صورت به خصوصیاتش متفرعتون علا تأثیر متولد من، فرع بر تأثیر متولد من هست. متولد من یعنی همون قابل، همون مرآت، فرع بر تأثیر متولد من هست. یعنی اول این قابل و مرآت تأثیر میذارد، بعد اون صورت به خصوصیاتش در آینه ظاهر میشه. کما اشار الی رئیس الموحدین حسین ابن منصور حلاج در عبارتی که گفته است، رئیس الموحدین رو حسین ابن منصور حلاج معرفی کرد، در حالی که رئیس الموحدین امیر المؤمنین پیامبر اعظم. حالا از بین مثلا عرفا، مثلا بگه این چون کسی بود که انا الحق رو گفت و در واقع توحید عرفانی رو به زبان جاری کرد از این جا. خود چی گفته این؟ منصور حلاج میگه که این عبارت رو گفته، ولدت امی اباها این نذا من عجباتی، ولدت امی یعنی به دنیا آورد مادرم پدرش را، مادرم پدرش را به دنیا آورد و میگه این از عجایب است که چطور ممکن است مادرم پدرش را، یعنی جدم را به دنیا بیاره. خیلی عجیبه. این اشاره به این است که مادره بر پدره، پدر خودش تأثیر میزد. خب این حالا ربطش بحثیه. های طول جوادی آمودی در صفحه 68 جلد سوم شرح همین تمهید می‌فهمد مراد از پدر فیض الهی است که ظهور می‌کند، و مراد از مادر مرآتی است که با ظهور فیض صورت پدر را به آن نشان می‌دهد. درست. انسان کامل و موجودات امکانی مثل مادری میمونن که با تابش فیض الهی صورتی خاص را اظهار میکنن. درست. اینجا پس شارح اومده قابل رو به ام تشبیه کرده که شأنش قبول میشه آینه، و فاعل رو اب تشبیه کرده که شأنش فعله. ولدت امی اباها یعنی قابل در فاعل خودش اثر میگذاره. وجه دارید، مقصود اینه. پس بنابراین امی رو عرض کنم بزنید به آینه، مرآت محل، عباها رو هم بزنید به همون صورت مرآتیه که انسان باشد، که در واقع این همون فیض که این مادره، یعنی همون آینه در صورت ظاهر شده در خودش تأثیر میذاره، که از که اگر آینه اگر مستطیل است، صورت هم به شکل مستطیل نشون میده، مربع به شکل مربع نشون میده. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا بیان ابن عربی که ما دو نوع رؤیت داریم، رؤیت واجب خودش را در تعین اول و ثانی که تمایزی بین ظاهر و مظهر، و دوم رؤیت حق تعالی خودش را در امر آخر مثل انسان کامل که تمایز در وجود هست بین ظاهر و مظهر. پس بنابراین ضرورت وجود انسان کامل ثابت شد. حالا اشکال میگیره ففی نظر، این ثم اورد علی مصنف، همون ففی نظر هم ثم اورد علی مصنف انهو لو اورید به رؤیه فی الادراک المنسوب الى البصیره و بر ادراک العقلی فالامر الذی یسعن یکون مرآتا لرؤیتی فی و العقل الاول به تمیزی فی وجود و استقلالی ضرورت کونی من معلولاتی و اختصاصی به تعین امکان. میگه اشکال مصنف این است، ثم اورد علی برین عبارت ابن عربی، تبیین ابن عربی، مصنف ایراد وارد کرده، ایرادش نیست، به نفع در واقع حکیم و مستشکل. اگر اراده شود به رؤیت فی در این بس ادراک منصوب به بصیره، ادراک عقلی مقصود است، پس امری که صحیح است که مرآت باشد برای رؤیت حق تعالی فیه در اون امر، این میشه عقل اول. چرا؟ چون تمیز داره عقل اول در وجود به استقلال و عقل اول در وجود، برای اینکه عقل اول بدیش که عقل اول از معلولات عرض کنم حق تعالی است و اختصاص دارد عقل اول به تعین امکانی. پس حق تعالی خودش را در عقل اول مشاهده کرد، مشاهده می کند و تمایز هم از بین حق تعالی که ظاهر است و عقل اول هم که مظهر است. دیگه چه نیازی از به انسان کامل؟ ادراک رؤیت و ادراک هم ادراک عقلی است، مشکلی هم برای حق تعالی پیش نمیاد چون ادراک عقلی. ولو اوریده به این رؤیت ادراک منصوب الال باصره و اول ادراک الجزئی. میگه اگر مقصود از رؤیت ادراک باصره و بصری مقصود باشه، ادراک جزئی حسی، فمن البین، وقت لازم این که حق تعالی خودش را به ادراک بصری در محسوسات مشاهده میکنند، یعنی حق تعالی علاوه اینکه رایی هست مرئی هم هست، اما مرئی چیه اینجا؟ مدرک حسی جزئی است. و آیا حق تعالی مدرک حسی جزئی میشود؟ دیگه فهمیدن بیان ان الواجب ذاته. مثل همین اشکالی که بعضی که عرفان رو نمیفهمن میگیرن، یا وقتی شما میگید مثلا عینیت از بین خداوند و مثلا موجودات، پس باید بگید خداوند عینه مثلا این حیوان هست، عجب دارید. اشکال اینه که اگر خداوند خودش رو مشاهده میکنن به ادراک جزئی در غیر، یعنی اون غیره که جزئی حسی است، اون امر آخر که جزئی حسی است، وقتی خداوند خودش رو در اون شی دید، یعنی خدا میشه بعد مرئی، مرئی اینجا چیه؟ جزئی حسی است. خداوند که جزئی حسی قرار نمیگیره. می‌فرماید که فمن البین ان الواجب لذات لا یکون جزئیا فی لا تدرک الابصار لما عرفت ان کل ما هو معروض للتشخص و تعین، یعنی که شناخت هر چیزی که معروض تشخص و تعین است، تشخص تعین اینجا فعلا مترادف بگیری، چون تشخص در وقتی جدا از هم ذکر میشن معانیش متفاوت، اینجا یک معنا الذین به ما یسیر شی جزئی، تشخص تعینی که به وسیله تشخص تعین شی جزئی میشه، لابد من یکون من ممکنات من ممکنات باشه و کیف لا چطور ممکن نباشد، فإن کل مرئی بالقوة الباصرة لا یخلو من ان یکون ادراک الله اما اولا و بذات و ثانیا و بالعرض، هر مرئی که به نیروی باصره مرئی میشود یا ادراک این لا یخلو، خالی نیست از این که باشد ادراکش له، یعنی ادراک قوی باصله له، یعنی شیرا یا اولا به ذات هست، یعنی قوی باصله، یا شیرا اولا به ذات درک میکند، یعنی مرئی به ذات. مثل اینکه ما نور و شکل و ما وقتی اشیاء خارج رو درک میکنیم، اولا به ذات نور و شکل رو درک میکنیم، ثانیا و بالعرض این شی خارجی رو درک میکنیم. میفرماد ادراک قوی باصره شی رو یا اولا به ذات است، مثل وقتی که وقتی که نور و شکل رو درک میکنه، او ثانیا و بالعرض از وقتی که جسم نورانی رو درک میکنه. و کل مرئی به ذات به رؤیت الباصره لابد من یکن عرضا جسمانی هست، هر مرئی به ذاتی که با رؤیت باصره درک میشود مثل نور و شکل و میشه عرض جسمانی، نور و شکل عرض جسمانی. حالا و ذالک این نور و شکلی که درد میکنیم به چه شکل است؟ میگه این رؤیت، نه رؤیت اما به خروج الاشعه بالانتباه، حالا یا این رؤیت بصری به خروج اشعه است یا به انتباه است. این دو نظری است که در طبیعیات قدیم و ریاضیات قدیم مطرح شده، اختلاف بودن مسئله افساد و حقیقت افساد چیست. ریاضیدانان میگن حقیقت افساد خروج شعاع است از بصر به شکل مخلوط، به شکل مخروطی که رأسش در چشم است، قاعدش در چی است؟ در مبصر است. مثلا فرض کنید اگر این فرض کنید چشم باشد، اینجا به این شکل خروج شعاع از چشم، اینجا مثلا درخت رو در نظر بگیرید، شعاعی از چشم خارج می شود به مبصر که اون رأسش به چشم، قاعدش کجا؟ مثلا مخلوطی هم ببینید، قاعدش هم به شیء مبصر خارجی است. این نظریست که در واقع ریاضیدانان قدیم میگفت. طبیعیدانان قدیم گفت نه، انتباه صورت مبصر در مثلا قرنیه چشم، صورت مبصر انتباه پیدا میکنه، شعاعی از چشم به شیء مبصر خروج پیدا نمیکنه، بلکه انتباه شیء مبصر است در قرنیه چشم. ملا صدر هم که میدونید تو این بحث که وارد میشه میگه اصلا این حرفا نیست، ادراک بصری حقیقتا در نفسه و امر مجرده و اصلا تبیین مادی نداره، اونا زمینای اعدادی است که ادراک بصری رو فراهم میکنه، ولی حقیقت ادراک بصری امر مجردی است و در نفس تحقق پیدا میکنه. میگه لان رؤیه اما رؤیت، یعنی رؤیت بصری، یا به خروج اشعه است که ریاضیدانان قدیم گفتن، یا به انتباه است که طبیعیدانان قدیم گفتن. ول اشعه انما تنتهی الی الصوت، حالا اگر اشعه باشه چی؟ اگر نظری خروج اشعه باشه، اشعه تنتهی الی سطوح ملونه، منتهی میشه به سطوح ملونه. سطوح ملونه شی چیه؟ همین اعراض هم. سطوح ملونه شی اعراض هم. کما ان الانتباه، انتباه صورت مبصر در قرنیه چشمی، اینم لا یکون الا من شأن، اینم نیست مگر از شأن چی؟ سطوح ملونه. یعنی شی مبصر هم که انتباه پیدا میکند، جوهرش که انتباه پیدا نمیکنه، سطوح ملونش که از سنخ اعراضن انتباه پیدا میکنه. و کل ما هو مرئی بالعرض به رؤیت الباصره فهو مادی. اگر شما مرئی رو مرئی به ذات گرفتی که میشه عرض جسمانی، اگر مرئی رو مرئی بالعرض گرفتید که مرئی بالعرض میشه همون جسم نورانی به رؤیت باصره، این میشه امر مادی، حالا جسم طبیعی باشد یا جسمانی که نفوس هم. خب پس خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که جناب ابن عربی، جناب ابن عربی در اثبات، در دفاع از ضرورت انسان کامل، خب رؤیت حق تعالی بر دو گونه است، یا رؤیت حق خودش را به نفسه در تعین اول ثانی در سخ روبی، یا دوم این که خودش را رؤیت کند در امر آخر. و امر آخر میشه انسان کامل و بنابراین ضرورت انسان کامل ثابت میشه. مستشفی گفت مقصود از رؤیت چیه؟ آیا ادراک بصری بصیرتی است یا ادراک بصری است؟ اگه ادراک بصیرتی است، یعنی ادراک عقلی، خب حق تعالی خودش را درک می کند در عقل اول، یه نیازی به انسان کامل نداره. اگه ادراک بصری مقصود است، یعنی ادراک جزئی، جزئی حسی، اینم که در شأن حق تعالی نیست، لایق حق تعالی نیست، چون لازمش این حق تعالی بشه مرئیه، حالا یا به ذات یا بالعرض، هر دو صورت هم مرئیه به ذات و بالعرض به رؤیت باصره، امر در واقع مادی است. خب حالا لکن هنا محل بحثه، اینجا میخواد جناب شادی متن تا اینجا شرحش تمام شد، شرح متن تا اینجا تمام شد، از اینجا به بعد جناب شارح میخواد از ابن عربی دفاع کنه، توجه داریم، از ابن عربی میخواد دفاع کنه و خلاصه دفاعش این است که مقصود از این که میگید ادراک جزئی بصری، اگر مقصود این است که ما حق تعالی را ما حق تعالی را به وسائط آلات مادی بصری درک بکنیم، حق تعالی را من حیث هویت الغیبیه، این لا یدرک بالآلات، نه تنها بالآلات بصری بل بالآلات البصیرتی ایزن، یعنی حق تعالی به حیثیت هویت غیبیه لا یدرک بالآلات، لا تدرک الابصار، حتی لا تدرک العقول، توجه دارید، مگر هویت غیبی حق تعالی رو میتوانید به عقل درک بکنید، فضلا از این که بخواید با قوه باصره درک بکنید. اما اگر مقصود این است که حق تعالی رو من حیث مظاهر خلقیه درک بکنید، چرا نشه با آلات حسیه حق تعالی رو به من حیث مظاهر خلقیه درک کرد؟ اشکالی نداره، حق تعالی رو میتوان به حیثی، حق تعالی رو از حیث مظاهر خلقیش با آلات حسی درک کرد، یعنی ما با آلات حسی حق تعالی درک میکنیم، اما حق تعالی رو من حیث مظاهر خلقیه، نه من حیث ذات، رجا داریم، یعنی حق تعالی رو من حیث مظاهر خلقیه حسیه با آلات حسی درک میکنیم، حق تعالی رو از کنم من حیث مظاهر عقلیه به آلات عقلیه درک میکنیم، اشکالی نداره، چون حق رو داریم من حیث مظاهر خلقیش درد میکنه. میفرماید لکن اونا محل بحثه و وقت کانت مراد به قول کم، این این مقول قوله، به قول کم چیه؟ این الادراک المنصوب الی الباصره و الادراک الجزئی المتعلق به اعراض جسم، ادراک منصوب باصره همون ادراک جزئی متعلق به اعراض جسمان، این کانت اگر مراد به قول شما این قول این است، انما حسر، انما حسر خبر کان است، ان کان مرادو به قول کن انما حسر للعقل توسط آزر آل مطلقا ینحسر فی، اگر این که میگید ادراک منصوب به باصره، ادراک جزئی متعلق به اعراض جسمانی است، مقصود این است که آنچه حاصل است برای عقل به توسط این آلت باصره مطلقا یعنی حسر و فی، یعنی منحصر از فیه به این ادراک حسی جزئی، یعنی به طور اطلاق منحصر در ادراک جزئی و ادراک جسمانی باشد و ممنوع لما سبب اندکم من وجود کلی بعد در کسب، برای اینکه کلی گفتیم بعد از ملاحظه جزئیات تعقب پیدا میکنه، اون استقرار تا جزئیات جمع نشد، کسر جمع نشد، کلی جمع، کلی تعقب پیدا نمیکنه، یعنی شما در واقع اگر بخواید با قوه باصره، به تعبیر بگید من میخوام با قوه باصره حق تعالایی که مرئی به ادراک جزئی درکش کنم، من نمیشه درکش کرد چون سنق اعراض جسمانی است، و ان اردتم به این، و ان اردتم به این، اگر اراده کنید به این، به این عرض کنم خدمتتون ادراک جزئی، ان الادراک المنصوب الى هذه الاله باصره من حيث كوني صادرا منها اولا كذلك، یعنی اگر اراده کنیم به ادراک جزئی، ادراکی است که منصوب است به این قوه باصره، من حيث كون این ادراک جزئی صادر است منها از این آلت این خوبی باشه. اولا کذالک، این اولا و به ذات اینو درک بکن که اما عرض جسمانی فعلا تقدیر تسلیمی لا شک ان للعقل ان یجرد سوره الموصل الی به رسالت الالات ان الواقع خارجی هم. شکی نیست که عقل توانی رو داره که تجرید کنه صورتی رو که موصل است به عقل، یعنی صورت حسی جزئی که به عقل میرسد به وسائط آلات، به وسیله آلات حسی و جزئی وقتی این صورت به عقل میرسد عقل این توان رو داره که یجرد این صورت رو ان لواقع خارجی داره، ان لواقع متعلق به یجرد داره، یعنی عقل میتواند این صورت حسی جزئی رو که به وسائط آلات جزئی به عقل رسیده است، عقل میتونه که این صورت رو از لواقع جزئی لواقع خارجی چی کنه؟ تجرید کنه. پس بنابراین شما نگو که اینجا عرض کنم نمیتوانیم حق تعالی رو با ادراک جزئی درک بکنیم. نه، حق تعالی رو صورت ادراک جزئی است ولی به وسیله ادراک عقلی درکش میکنیم. چطور؟ این صورت حسی میاد تو عقل، عقل تجریدش میکنه، بعد ما اون کلی رو درک میکنیم. لذا درک جزئیات علی سبیل علی نحو کلیه. فلا یسیع ان یقال ان العقل لا یدرکا، صحیح نیست که بگید عقل درک نمیکنه اون صورت موصله جزئیه را مطلقا، حتی بدون عرض کنم تجرید لواحه. نه، با تجرید لواحه میتونه درک کنه. سیما اند منعتر وجود کلی طبیعی فرقال، مخصوصا برای کسانی که قائلا اعتراف میکنن که کلی طبیعی در خارج موجود است. اگر کلی طبیعی موجود است در خارج و وجود افرادش تکثر پیدا میکنن، پس هر فردی که با ادراک جزئی درک شد وقتی آمد در عقل، عقل میتونه او رو تجرید کنه و کلی طبیعیشو درک کنه. و ازا تقرر آزا فلا یرزم ان یکون الواجب غیر مدرکن به وسائط الالات اصلا، یعنی رأسا. وقتی این شد پس لازم نمیاد که واجب تعالی مدرکن به وسائط آلات اصلا نباشد. چرا؟ خدا رو میشه درک کرد، موجب جزئیت حق تعالی هم نمیشه. پس ببینید دو تا الان جواب این شد. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که حق تعالی اگر خود را مشاهده کنه به ادراک جزئی حسی، لازمه اش این است که حق تعالی مرئی حسی جزئی واقع بشود، یعنی امر عرضی و جسمانی. درسته؟ اشکال دو تا جواب. یه جواب این بود که یک جوابی که ما از خارج دادیم دانیم که حق تعالی مشاهده نمی شود به ادراک حسی بصری و حتی مشاهده نمی شود به ادراک عقلی، به ادراک عقلی کلی. من حیث هویت الغیبی، اما حق تعالی مشاهده می شود به ادراک حسی بصری و ادراک عقلی کلی. به چه حیثی؟ من حیث مظاهر الحیه. این جوابی که از خارج دادش. جوابی که جناب شارح میده چیه؟ جوابی که شارح میده میگه که این که میگید حق تعالی مشاهده نمی شود به ادراک حسی، اگر مقصود این است که به ادراک حسی به ما هو در حق با شماست، حق تعالی به ادراک حسی به ما هو مشاهده نمی شود.
اما اگر بگید حق تعالی مشاهده می شود به ادراک حسی به ما هو ادراک کلی، یعنی بعد از اینکه عقل ادراک حسی رو تجرید کرد، حق تعالی به ادراک عقلی مشاهده می کند حق تعالی را که مرئی حسی بوده، یعنی تجریدش کرده و به صورت عقلی درش آورده.
پس بنابراین اذا تقاضا فلا یلزم ان یکون الواجب غیر مدرک به وسائط الالات، پس لازم نمیاد که بگید واجب داره مدرک نیست وسائط الالات. چرا؟ خدا درک می شود به ادراک حسی اما بعد تجرید صورت حسی جزئی عن اللواق خارجیه و این موجب جزئیت حق تعالی هم نمی شود. درست شد؟ فلا این قیل اشکالی می گیره که انما یکون متعلقا لهذا الادراک من حیث و کذلک یجب ان یکون محفوفا بالعوارض المادی الخارجیه، اون چیزی که متعلق این ادراک حسی جزئی از اون جهت که حسی جزئی است قرار گرفته، یعنی حق تعالی تو قرار بود حق تعالی خودش رو مشاهده کنه در امر آخری که حسی جزئی است، پس آنچه متعلق این ادراک حسی جزئی از حسی جزئی قرار گرفته، یعنی حق تعالی متعلق ادراک حسی جزئی قرار گرفته، واجب است که محفوظ به عوارض مادی خارجی باشد و زمان خاص و مکان خاص و کم خاص و کیف خاص پیدا کنه، یعنی واجب تعالی محفوظ بشود به عوارض مادی، در حالی که من واجب تعالی من حیث انه واجبون یمتنو ان یکون کذلک، یعنی یمتنو ان یکون محفوفا بر عوارض مادیت خارجیه. وقتی اینطوری شد فلا تصح نسبت رؤیت الی، پس این نسبت رؤیت به حق تعالی که حق تعالی مرئی حسی جزئی واقع شود. درست. پس بنابراین وقتی اینطوری شد دیگه نمیشه حق تعالی در مرئیات جزئی دی، چون اگر خداوند مرئی جزئی واقع شود محفوظ به عوارض مادی خارجی میشه و این محاله. قلنا جواب میده که انما یعطیه المحل المنظور فی لابد من یکونه من لواقع خارجه در طبیعت واجبیه حتی یسه اسنادا الالمحل فالتباسها به تلک الملابس المظهرت لها فی المدارک من الغایت المطلوبه الباعث للحرکت الایجادیه فیجب ان یکون مشاهدتا مدرکتا به هذا الحیثیه. اما مطلبی که از خارج عرض کردم اینجا تو این قلا بیارید. این که میگیم حق تعالی رو مشاهده میشود به رؤیت حسی جزئی مقصود چیست؟ یا میگید مشاهده نمیشود؟ اگر حق تعالی من حیث و هویت الغیبیه میگید مشاهده نمیشود به ادراک حسی، حرف درستی است. حتی به ادراک عقلی هم مشاهده نمیشه، به ادراک شهودی هم نمیشه. اما اگر مقصود این است که حق تعالی من حیث مظاهر الخلقیه به ادراک حسی درک میشود، بله حرف درست. میفرماید انما یعطیه المحل المنظور فی، ما یعنی اون صورتی که عطا می کند آن را محل منظور فی، یعنی محلی که حق تعالی در اون نظر کرده است و منظور حق تعالی با و حق تعالی ناظر اون شد نظر کرده در. یعنی انسان، صورتی که انسان اون را عطا می کند و مرآت انسان مرآت اون صورت می شود، این صورت انسان می شود، لابد و ان یکون من لواقع خارجه لطبیعت واجبیه، باید از لواقع خارجیه باشد برای طبیعت واجبیه، اشکالی نداره، یعنی حق طبیعت واجبه تنزل پیدا کرده است به این لواقع خارجی، اشکالی داره؟ ما عرفا اینو میگیم، میگیم همونطوری که حق تعالی تنزل پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه در عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، تنزل هم پیدا میکنه در عالم ماده و لواقع خارجیه. حتی صحیح است اسناد طبیعت واجبه به محل، حتی میتونید شما طبیعت واجبه رو به این محل یعنی انسان نسبت بدید، میتونید بگید که انا الحق، انال حق اشکالی نداره. فلتباسها به تلک الملابس، تلک الملابس المظهر لها فی المدارک من الغایت المطلوبه. التباس طبیعت واجبه به این ملابس، این همین لواحق خارجیه، لواحق خارجی که مظهر است، اظهار کننده است مر طبیعت واجبه رو در مدارک. یعنی حق تعالی در پرتو این تعینات و این لواحق خارجی است که شناخته می شود. ما خدا رو در پرتو تعینات می بینیم. این التباس طبیعت واجبه به این لواحقی که مظهر طبیعت واجبه است در مدارک من الغایت المطلوبه، این از غایت مطلوبه است، این غایت مطلوبی است که باعث حرکت ایجادی است که خودش فرمود فاحببت ان اعرف، خودش گفت من خلق کردم عالم برای اینکه دوست داشتم که شناخته بشم. توجه دارید؟ و راه این که شناخته بشه حق تعالی این است که به تعینات در بیاد. فیجب ان تکون مشاهدتا مدرکتا، پس واجب است که این طبیعت واجب مشاهده مدرکه باشد به حاصل حیثیه. یعنی حق تعالی مشاهده و مدرکه باشد به این حیثیتی که التباس به لواحق دارد. یعنی حق تعالی با این حیثیت التباس به لواحق مشاهده می شود، مدرک واقع می شود، اما حق تعالی من حیث و مظاهر خلقیه مدرک واقع می شود، نه من حیث و هویت غیبیه. درست شد؟ اما نه بله، یه نکته است. یلزم ان لا یطلق علیه این از اسم واجب، لازم میاد که اطلاق نشود بر این مرئی حسی جزی اسم واجب. درست خداوند خودش را در این امر حسی مادی مرئی مشاهده می کند، اما دیگه این مرئی حسی خارجی را نباید اسم واجب برش گذاشت. چرا؟ لأن الاسما توقیفیتون اندام، چون اسما نه تنها لفظ واجب، نه تنها لفظ علیم، نه تنها لفظ قدیر، حتی مراتب هستی شناختی اینا توقیفی است اندر عرفا، که ما سبق ایما الی قبلا هم به این اشاره شد. یک بار در صفحه 84 همین کتاب، صفحه 84 سطر دوم گفت و هاذا هو المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علی قواعد همین قواعد عرف، که در مقدمه کتاب بود، در بحث عرض کنم خدمت شما مسائله. یه جای دیگه در صفحه 325 از همین کتاب، 325 سطر ششم، باز این مطلب ذکر شد که عرض کنم ان الاسماء الحق توقیفیتا. یه جای دیگه هم در صفحه 450 که اخیراً بحث کردیم، سطر 17 پایان صفحه، ضرورت ان الاسماء توقیفیت. سه جا خلاصه، این الان چهارمین جاییه که از توقیفیت اسماء سخن میگه. لکن لا یلزم من عدم اطلاق هذا الاسم علی فی مرتبه من المراتب ان لا تكون تلک الحقیقه مرئیه مطلقه. لکن از این که اطلاق نمیشود اسم واجب بر این مرئی حسی در مرتبی از مراتب، مثلا عالم ماده، این لازم نمیاد که لا یکون تلک الحقیقه مرئیه. نمیتونید بگید پس حق تعالی مطلقا مرئی واقع نمیشود. نه، حق تعالی مرئی واقع میشود، اما من حیث مظاهر الخلقیه، بله، من حیث هویت الغیبیه مرئی واقع نمیشود به ادراک حسی، کما که مرئی واقع نمیشود به ادراک عقلی و شهودی. و شیخ ما اطلق علیها آزاد است، شیخ یعنی ابن عربی بر طبیعت واجبه اطلاق نکرده است اسم واجب را من حاضر حیثی، از اون جهت که واجب التباس به لواحق خارجی پیدا می کند، بل انما اطلق علی اسم الحق، اطلاق کرده بر این طبیعت واجبه اسم حق، لا مطلقا بل من حیث اسماء الحسنا، مطلقا اطلاق نکرده اسم حق را، بلکه از حیث اسماء الحسنا اطلاق کرده، یعنی باز از حیث هویت غیبیه اطلاق نکرده اسم حق رو، از حیث چی؟ مظاهر خلقیه و اسماء الحسنا اسم حق رو بر طبیعت واجبه‌ای که ملتبس به لوابس است اطلاق کرده. و یا اید ما قلنا، تایید قول ما رو که حق تعالی مرئی واقع می شود و قابل دیدن است، قول بعض ائمه است که امیرالمومنین علیه السلام باشد که فرمود لم اعبد ربا لم ارى. وقتی اینو فرمود و مستشکی سوال کرد که چطور میبینید، فرمود لا تدرک العیون فی مشاهده الابصار ولکن رأت القلوب بحقاق ایمان. و کذالک قول شیخ فی مواضع متفرقه که در عرض کنم خدمتون این شعر رو گفته که در شعر فصوح قیصه صفحه 259 آمده، فلا تنظر العین الا الی ولا یقع الحکم الا علی، یعنی چشم نمیبینه مگر حق تعالی را، از خدا مرئی واقع نمیشه، واقع میشود مرئی واقع میشود و واقع نمیشود حکم مگر بر. و همچنین قول ابن عربی در فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 542 که گفت فان قلت محجوبا فلست بکاذب، اگر گفتی که حق تعالی محجوب است فلست بکاذب، دروغ نگفتی، چون هویت غیبی محجوب. و ان قلت مشهودا، اگر گفتی که حق تعالی مشهود است، فذالک الذی ادری، این همون چیزیه که من میدانم، یعنی مشهود است. بله نشده که اگر گفتی که حق تعالی مشهود است، فذالک الذی ادری، این چیزی که میدانم که حق تعالی در کل عالم مشهود است. و امثال مما لا یحصی فی کلامهم، که در کلام عربا این مطالب زیاد، هذا کلو اذا نسب الرأی المذکور الی الحقیقة الحق من حیث تقیدا و ظاهریتا فی مقام قرب النوافل، این مطلب وقتی است که نسبت به رؤیت مذکوره رو به حقیقت حقه تعالی از حیث تقید این حقیقت حقه و ظاهریت حقیقت حقه در مقام قرب نوافل وجه داری، من حیث تقید و بعضی عبارت ها اومده من حیث اطلاق ها، اطلاق ها مقصودش این است یعنی از اون حیث که اختعالا سرعیان پیدا کنه در مظاهر، اما تعبیر تقید ها بهتر است، یعنی از اون جد که اختعالا تقید دارد، ظاهریت دارد در مقام قرب نوافه، اینجا میتونین رؤیت رو نسبت ده. و اما از اون نسبه الیه ها لامن حیث تقید ها و مظاهر خلقی علب دیگه، اما وقتی که رؤیت رو نسبت میدیم به حقیقت حقه به حسب ذاتش، نه به حسب تقیدش و مظاهر خلقی عبدیش، فظاهر مدارج و مشاهد متساوی فی عدم ادراک جمالی سایر این جمیع مدارج و مشاهد مساوی در عدم ادراک جمال، همون که گفتیم نه احدی نمیتونه مقام ذات رو درک کنه. یعنی اگر میگویید منظور از رؤیت این است که حق تعالی رو با ادراک حسی درک بکنیم از حیث مظاهر خلقی حرف درست نیست، با ادراک عقلی حسی میشه درکش، اما اگر مقصود این است که حق تعالی رو در مقام ذات و هویت غیبی میخوایم درک بکنیم، در مقام ذات درک بکنیم، نه خیر، همه مدارک و مشاهد مساویان در عدم ادراک جمال حق، نه ادراک عقلی ممکن است نه ادراک حسی ممکن. اما اذا نسب رؤیت الی یا به حقیقت حق لا من حیث تقیدش و مظاهر خلقی عبدیش، فسائل یعنی جمیع مدارج و مشاهد متساویت و عدم ادراک جمالی وجود دارید، والعقل کالحس قاصر عن الوصول الى صراطه جلاله، عقل هم مثل حس و حتی شهود قاصر است از وصول الى صراطه جلاله، ما کسی میتونه جلال الهی درک بکنه. چرا؟ لعدم مناسبت بین الحادث و القدیم، چون بین حادث و قدیم مناسبتی نیست. حیث قالش شیخ در فتح مکی از فتوحات مکی در اول باب سوم گفته اومده، در این بحث گفته ان اطلقت المناسبه یوما ما علل، اگر اطلاق شود مناسبت بین حادث و قدیم، یوما ما علل یعنی گای اوقات بر حق تعالی مناسبت بین حادث و قدیم اطلاق شود بر حق تعالی، علی یعنی اطلقت علی بر حق تعالی، کما اطلقها الامام الاوحد ابو حامد غزالی، کمون که این مناسبت امام ابو حامد غزالی اطلاق کرده در کتبش و غیر ابو حامد غزالی، و به ضرب من تکلم نوع تکلم و به مرما بعید عن العقل، مقصد بعید از عقل، یعنی با این مناسبت ما مجازن میشه مثلا یه مناسبتی بین حادث و قدیم در نظر گرفت، و الا فعیا نسبت بین محدث و قدیم، و الا چه نسبت از بین محدث و قدیم؟ هم کیفه یشبه من لا یقبل المس، من لا یقبل، من یقبل المس، چطور شباهت بدید حق تعالی رو که لا یقبل مس، لیسه که مثل ایشه، شباهت پیدا کنه با من، یعنی حادث و محدثی که یقبل المس قبول میکنه مس رو، چطور حق تعالی که مس قبول نمیکنه شباهت پیدا کنه با حادثی که مس قبول میکنه؟ آجا محال. خب حالا اینجا اصلا خدمت تو تعبیر قرب نوافل شد، چون در عرفان گفته شده است ما دو نوع قرب داریم، یه قرب فرائض داریم یه قرب نوافل. در قرب فرائض حق تعالی ظاهر می شود با تجلیش در مرتبه ای از مراتب، حالا یکی از مراتب اسم ظاهر مثلا از در عقل، اونجایی که امیرالمومنین فرمود که انا علم الله، انا قلب الله، انا لسان الله، انا عین الله، انا جنب الله، انا ید الله، اینجا در واقع ظهور عرض کنم خدمت شما حق تعالیست در مرتبه از مراتب، این میشه قرب فرائض. در قرب نوافل که قسم دوم از قرب است، عبد ظاهر میشود در مرآت حق، حق مستور در عبد است. اونجایی که در حدیث قدسی دارد ما یزال عبدی یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه، فازا احببت كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ولسان الذي ينطق به ويد الذي يبطش به. این دو نوع قرب نوافل، یعنی قرب فرائض ظهور حق است در عبد، قرب نوافل ظهور عبد است در مرآت حق. خب حالا این سه سطر آخر چی میخواد بگه؟ این اعلام در واقع میخواد یک در واقع حیثیت مصنف رو میخواد یه جوری احیا کنه، چون مصنف اومد کلام ابن عربی رو نقد کرد، بعد خفی نظر گفت یه جوابی نداد، جناب شارع بعد از اینکه عبارت رو شرح داد اومد از لاکن آنها محل و بحثن اومد دفاع کرد از ابن عربی. ممکنه کسی بگه آقای شارع تو دفاع کردی، مصنف بلد نبود این دفاع رو بکنه، این مصنف اشکال وارد میدونست؟ نه، اصلا مصنف در مقام تحقیق و نهایی کردن بحث نیست، مصنف در اینجا در مقام بیان شبهات، فعلا شبهات رو ذکر لذا انتظار از این نداشته باشی که او جواب بده، لذا اگر من جواب دادم از باب اینه یه وقت خیال نکنید مصنف این اشکال رو پذیرفته. توجه دارید بگه اعلم ان هذا الكلام من المصنف ها هنا، این کلام از مصنف در اینجا، انما وقع فی معرض التشکیک من حیث انه فی صدد توجیه الاسئله و ایراد شبه، میگه این کلام از مصنف در اینجا همانا واقع است در معرض تشکیک، یعنی در مقام تشکیک از حیث این که در صدد توجیه اسئله و ایراد شبهه، بخواد سؤال ها و شبهات رو بیان بکن. لیکن لما لم یکن فی تقریر الاجوبه به ما یتعلق به هذا الکلام، لیکن وقتی که نباشد در تقریر جواب اون چیزی که تعلق دارد به این کلام، وجب التعرض لجوابه، واجب است تعرض، یعنی تعرض من اشاره برای جواب اشکال، چون مصنف در صدد بیان جواب نیست، من متعرض جواب شدم، حتی لا یتوهم انه انما ذکر لتحقیق، تا اینکه توهم نشود که این اشکال همانا ذکر شده است از نوع مصنف برای تحقیق، یعنی که انه مصنف اشکال ذکر کرده و پذیرفته اشکال رو، من جواب دادم که همچی توهم پیش نیاد، نه اینکه حالا مصنف شبه رو پذیرفته، نه مصنفم بعدا جواب خواهد داد. و صلی الله علی محمد و آله.
ما صنعت در عقل و عقل